با چنین آدمایی اصلا مگه اینا بعضی میگن مذاکره بیاین مثلا فرض کنین حالا اعتراض، اعتراض که این نیستش که، اعتراض تعریف داره، تمام دنیا اعتراض تعریف داره، آشوب اختشاش هم تعریف. در موقعی که تعریف دست به آشوب اختشاش میزنه جای چیز نیست، جای اصلا اساسا جای مماشات و مدارا نیست. چرا؟ برای اینکه در این حالت ما اگر بخوایم مماشات و مدارا بکنیم به یک نوعی از سرمایه مردم مایه گذاشتیم، چون این دارن به مردم آسیب میرسونن. ببینید فرض کنید که مثلا یک کسی با قله داره به طرف یک طرفی شخصی هجوم میبره و شما میبینید که داره قمه رو به گردن طرف فرود میاره، در این حالت دیگه این با چه انگیزه این کارو میکنه یه طرف خاصی هست، این که باید جلوشو بگیرید.
بله.
و اما اینکه بعدا معلوم بشه که مثلا دیوونه است، لیس علی مجنون حرج، اون یه موضوع دیگه است. ولی در حالتی که داره چنین حمله ای انجام میده شما باید جلوشو بگیرید. بله. ببینید دو توضیح برای برخی از مدارها وجود داشته. یه توضیح این که صفحه آدمای هیجان زده، آدمای فریب خورده از صف اختشاشگران و عوامل اصلی دشمن جدا بشه. خب این درسته، اما مماشات در یه چنین حالتی هم به معنی مقابله، به معنی تعطیل کردن مقابله با کسانی که دست به اختشاش میزنن نیست. صف خب باید جدا بشه، این به اصطلاح نیاز به توضیح و توجیه و غیره و اینا داره. خب این یه طرف قضیه. بعضی وقتا مماشات صورت میپذیره در مراحل اولیه، برای اینکه نیروهای اصلی حریف به اصطلاح لیدرهاشون کم کم به میدون بیان و شناخته بشن و بازداشت بشن، اینم قابل توجیه هستش. ولی در تمامی موارد رها کردن آشوبگران به حال خود و اجازه دادن به آشوب و خسارت زدن، اونا خسارت‌های جانی و مالی به همه مردم، خب طبعا قابل توجیه نیست.
بله. جناب شریعت مداری، جناب علی فکر میکنید که سناریو سازی های جدید ضد انقلاب در این خصوص چه هستش و شامل چه مواردی میتونه باشه؟
ببینید بیشترین کاری که دارن الان میکنن، اولا علی دوام دروغ پراکنی، توهم سازی و ایناست. یعنی شما اگر توی فضای مجازی باشین، تصورتون فرض کنید که تو فضای مجازی هستید و از بیرون هیچ خبری ندارید، تصورتون این خواهد بود که اصلا کار نظام تموم شده و دشمنان حالا دوره هم نشستن، بحثشون درباره این هستش که این پرچم ما سرنگ باشه یا نباشه، پرچم آرم به سبب الله وسطمون باشه یا آرم دیگری باشه. ولی وقتی که یعنی تا این حد وقتی وارد فضای اصلی میشید، میبینید که اصلا چنین تصوراتی، چنین توهماتی خب واقعیت نداره. شما حضور توده های عظیم مردم رو در مراحل مختلف تو تمام شهرها، یعنی توده های ده ها میلیونی مردم رو در مقابله با اختشاش کردن شاهد هستید و میبینید هم که به تدریج خود فروکش کرده. و اتفاقاتی هم که چند روز قبل پیش در کردستان افتاد، در بعضی شهرهای کردستان، خود با مقابله برخی از مردم خود شریف کردستان رو گروه شده. یکی از اونها توییتی زده بود و میگفتش که آیا شما حامی مردم کردستان هستید که میریزید توی خونه همین افراد کرد و به سراغ خونه رو غارت میکنید، آتش میزنید و حتی لباس مثلا زیر زنانه رو هم بیرون میریزید، آیا شما طرف دارید یا شهید سلیمانی که خطر رو به جان خودش میخره و جان و مال و ناموس ما مردم کرد رو از دست داعشیان نجات میده. اینا واقعیاتی هستش که از نگاه مردم پنهان نیست. کشت سازی هم یکی از ایناست. شما الان ببینید هر کسی که فوت میکنه اینا در میرن بلا فاصله میگن مثلا کشته، خود طرف میاد میگه من زنده ام، من و این به صلاح
بله
چیز دروغ هستش. ولی ببینید اینجا یه نکته ای هست.
بله.
اونا در ابتدا مثلا میگن فلانی کشته شده، خب بعد خود طرف که میاد و اعلام میکنه که چنین چیزی نیست یا مسئولین اعلام میکنن که چنین چیزی نیست و این واقعیت نداره، دیگه اینو اونا منتشر نمیکنن. همون رو که اول اون شده، اینم این حنا هم دیگه رنگی نداره، به خاطر اینکه وقتی که یه دروغ خیلی تکرار میشه دیگه قابلیت نفوذش رو از دست میده و الان یه چنین وضعیتی هست در این عرصه.
همونطور که مستظهر هستی، نمایندگان مجلس بیانیه‌ای رو مطرح کردند و گفتن که کسانی که مردم رو دارن اینو در واقع میکشن، اینها رو بایستی مجازات کرد و به سزای اعمال خودشون رسوند. اما متاسفانه رسانه‌های بیگانه طور دیگری این رو اعتقاد داشتن و الغا کردن که اینها دارن معترضان رو اعدام میکنند، در واقع فضا رو مسموم کردند و به این فضا دامن زدند. شما فکر میکنید که چطور این فضا رو بایستی مدیریت کرد و این فضا رو چگونه بایستی باهاش برخورد بکنید؟
باید اولا اینا معترض نیستن، آشوبگر و قاتل هست.
بله.
در صورتی با داعشی ها هیچ فرقی ندارن. ببینید یه خوبیت اینا اینه، داعش جنایت میکرد، در جنایتش فیلم میگرفت منتشر میکرد. خب اینا دقیقا همین کار میکنن. چرا؟ برای که میدونن عمر کوتاهی دارن و صرفا قصد آشوبن. اما این که دارن با معترضین میگن ادامه اینا علت دوام چیز میکنن. من پریشب دیدم که CNN دیگه خیلی تعجب کردم. حالا ببینید مثلا BBC فارسی و VOA و اینا رسانه های چیپن، خیلی سطحشون پایینه، تو اصلاح رسانه خیلی پایینن. حالا سعودی اینترنشنال که دیگه خیلی دست همه رو در به صلاح سبک بودم و دم دستی بودم بسته. ولی من CNN هم دیدم میگه گزارش مستندی هستش از ایران که فلان و فلان، بعدش هم این پشت سر هم تاکید میکنه که این به دست ما رسیده. یعنی این تاکیدهای پشت سر هم میخواد اون بسیار پرسیج خودش رو از رسانه‌ای حفظ کنه. ببینید واقعیت این هستش که خب دروغ الان ماشاءالله گفته میشه.
بله.
اون چیزی که واقعیت داره به راحتی قابل دیدن هستش. اگر قرار بشه که مثلا اونطوری که میگن دست به چنین اقداماتی زده بشه، خب این اقدامات که از نگاه این اون پنهان نمیمونه. از دشمن نباید چنین انتظار داشت، یعنی نباید از شما انتظار داشته باشید که خوبی‌های شما رو بگه. خب معلوم میشه دشمن دشمنه و بهتر فرصتی برای دشمنی استفاده میکنه. الان هم موضوع اصلیشون، یعنی محور اصلی کارشون، جنگ نر و جنگ شناختیه. مخصوصا جنگ شناختی، یعنی جنگ شناختی یه تفاوتی با جنگ نرم داره، یعنی یه ویژگی خاصی داره. در جنگ شناختی اعتماد مردم مورد حمله قرار میگیره و شما میبینید که شما به حال عدد رسانید و میبینید که بیشتر این تلاش ها توی این زمینه و با این فلش صورت میپذیره.
سپاسگزاریم از شما آقای شریعت مداری که در برنامه حضور پیدا کردید و در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون آقای
عباسی. خدا شما بخیر و خدا نگهدار.
شما بخیر، قربان شما. خدا
خدا. در بخش پرونده ویژه گفتگو کردم با آقای حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان. اما بریم بخش انعکاس و همکار خوبم آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس. یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. آمریکای خشمگین. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آمریکا را خشمگین می‌کند. این نگاه روزنامه‌های فرانسه است. لوفیگارو هم خشم آمریکا بدان سبب است که امانوئل مکرون از چین خواسته است تا در جنگ اوکراین نقش میانجی را به عهده بگیرد. بعد از پس‌نشینی روسیه از یک منطقه در اوکراین، زمزمه برقراری صلح و مذاکره بیش از همیشه به گوش می آید. در حاشیه نشست گروه 20 بود که امانوئل مکرون در دیدار با شی جین پینگ از رهبر چین خواست تا نیروهایش را به قصد برقراری صلح و پرهیز از جنگ در اوکراین به صف کند. طلاق اقتصادی. روزنامه لوموند از طرح آمریکایی‌ها برای طلاق اقتصادی آمریکا در چین می‌گویند، با این هشدار که این طلاق جهان را خطرناک‌تر می‌کند مقصود تحریم آمریکایی است که به گفته ماری شار چندان اثری تا به امروز نداشته است. تحریم از بزرگترین شکست‌های واشنگتن در سیاست خارجی بود. 70 برنامه از این گونه که بیش از 9000 شرکت، آدم و بخش را هدف قرار می‌دهند. کوبا 60 سال با تحریم آمریکا سر کرد. لوموند می‌نویسد بررسی برنامه‌های آمریکا از دهه 70 میلادی نشان می‌دهد تنها 13% از کشورهای هدف رفتار خود را در جهتی که واشنگتن با آن امیدوار است تا حدی تغییر دارند. اقتصاد تحریم اغلب نتیجه معکوس داشته است. روسیه باز نگاه به انتقال گاز به اروپا دارد. میگوید حکومت کیف به این خط لوله گاز که از اوکراین میگذرد آسیب زده است. از این روز که روسیه تهدید کرده است عرضه گاز به مولداوی را قطع خواهد کرد. صادرات گاز از آغاز جنگ در اوکراین به نصف کاهش یافته است. قول گازی روسیه میگوید اوکراین مسیر گاز را به سوی مولداوی تغییر داده است. جبهه تازه روزنامه اسپانیایی الپاییس نگاهی ویژه به حاشیه‌های جنگ اوکراین دارد. می‌نویسد جنگ در اوکراین جبهه تازه‌ای از گرسنگی در آن کشور را باز کرده است. نگاهی بود به برخی خبرها در روزنامه‌های امروز جهان.
بله، در بخش نگاهی به سرمقاله های روزنامه های جهان همراه بودیم با همکار خوبمون آقای آلبرت کوچویی، اما در بخش بعد ارتقای چشمگیر در تولید انیمیشن و اکران فیلم های جدید برای نوجوانان و خانواده ها بخشیه که میخواییم وارد گفتگو بشیم با آقای عباس عسگری، کارگردان انیمیشن لوپتو. آقای عسگری سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خیلی مخلصم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما. آیه عسکری، خب همونطور که میدونید دو سه سالی بود که به هر حال دوران سخت کرونا رو داشتیم. خب این کرونا باعث شد که آسیب جدی به بخش زیرساخت‌های کشورمون، حوزه کسب و کارها و مشاغل بشه. خب بخش فرهنگی هم از این آسیب‌ها مسون و محفوظ نبود و در امان هم نموند. خب دولت هم تصمیم گرفت که به حمایت‌هایی در این خصوص بپردازه. خب توجهات زیادی رو هم کرد. چند محصول جدید به عناوینی همچون پسر دلفینی، لوپتو و بیرو ظاهراً به تازگی اکران شده. این محصولات فرهنگی و تولید اونها از نظر اجتماعی به نظر شما چقدر اهمیت داره و پخش اونها؟
بله، اتفاقاً کار ما، یعنی همین انیمیشن لوپتو، این سال 98 آماده اکران بود. خب متأسفانه به خاطر کرونا و مثال دیگه اکرانش عقب افتاد تا این سال. خب بله. خود سینما خب خیلی اوضاع خوبی نداره، یعنی کساد و تو دوران کرونا که واضح بود و خب بعدش هم هنوز اون رونق خوب رو نگرفت، گرچه که کلن سینمای ما مخاطب خیلی زیادی نداره، یعنی شاید پرفروشترین فیلم های ما به 3% جمعیت ایران نرسه، یعنی اونایی که میرن سینما یه فیلم خیلی پرفروش رو میبینن. خب کار کودک، حالا انیمیشن ما میگیم مخاطب کودک و خانواده داره، یه تفریح خانوادگی، یه تفریح خانواده به همراه کودک هست. خب عموما این نوع تفریح خیلی کمه، یعنی یا بچه ها تنها یه جایی سرگرم میشن یا خانواده ها مثلا یه فیلم بزرگسال میرن میبینن. خیلی به نظر من اهمیت داره که در کنار هم یه تفریح داشته باشن. انیمیشن یه فرصت خوبه، یه فرصت خوب که بچه‌ها و خانواده‌ها کنار هم تفریح کنن. در این که خوب هست سالم هم هست، یعنی هم میتونه خیلی جذاب باشه هم سالم.
بله آیا عسکری، خب فکر میکنید که این آثار در سبد خانواده‌ها چطور میتونه جای خودش رو باز بکنه؟
ببینه، فکر میکنم اول باید تعدادشون زیاد بشه. بله. یعنی الان این مثلا انیمیشن ها یا کارهای کودکی که انگوش شمار مثلا چند سال میگذره، مثلا شاید انیمیشن که فکر میکنم به 10 سال نمیرسه، کل انیمیشن هایی که اکران عمومی جدی داشتن به 10 سال نمیرسه. اینا باید زیاد بشه، مخاطب جدی بشه. خب وقتی زیاد بشن مخاطب آشنا میشه و تفریح سینما برای خانواده جدی میشه، یعنی یه وقتی میذارن براش که مثلا ما این تفریح رو مثلا با هم انجام بدیم. باید حمایت بشه، سینماها زیاد بشن، فیلم ها زیاد بشن. خب چرخه اقتصاد تکمیل میشه، از این طرف ما اگر بتونیم فیلممون رو بفروشیم به مردم و هزینه های فیلم بعدیمون رو از دوباره از مردم بگیریم، خب میتونیم تولید مستمر رو ادامه داده بشه.
یکم راجع به این انیمیشنی که تولید کردین توضیح بفرمایید، ماهیت و موضوعش و اون هدف گذاری که در این خصوص داشتین چه ها بوده؟
فیلمنامه لوپ تو رو فکر میکنم از سال 94 ما شروع کردیم به نوشتن، سال 95 تصمیم گرفتیم که تولیدش کنیم. در وهله اول خیلی خب اصل جذابیت برامون مهم بود، یعنی اینکه حالا بچه کودکی که میاد تو سینما جذب کار بشه، یعنی یه اوقات خوش حداقل یک ساعت و نیمی داشته باشه، و در کنار این امیدوار بودیم که بتونیم مثلا یک تاثیر عمیق به لحاظ محتوایی هم داشته باشیم. ولی خب این روند جوری بود که ما خودمون رو ملزم میکردیم که اون جذابیت به هیچ وجه نباید از دست بره. محتوای کلی هم میتونم بگم امید و تلاشه، یعنی هر دوتا ما اصرار هم داشتیم که هر دوتا در کنار هم باشه. خب داستان یک سردسته است که با یه فرشته روبرو میشه و حالا باید قهرمان داستان دیگه بقیش رو لو نمیدن.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای عسکری، برای شما روزی توفیق میکنم، انشالله که شاهد ارائه و تولید آثار فاخر در همه حوزه های سینمایی به ویژه در همین حوزه کودک و نوجوان توسط شما و تیمتون باشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما.
روز شما بخیر و خدا
نگهدار. خدا
شما همچنان شنونده برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو هستید. 3010-35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیار شماست و همینطور میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا با ما در ارتباط و تعامل هم باشید. اما در ادامه یه سری بزنیم به چند تا خبرهایی از اخبار تارنمای رادیو گفتگو. سخنگوی وزارت سمت گفته از طرح فروش لوازم خانگی برای زوجهای جوان خبر داده که امکانی هم برای عرضه شمار بالای اقلام تولید شده در کارخانه های لوازم خانگی داخلی هم این قضیه فراهم میکنه. امید قالیباف در مصاحبه با بخش با سخنگویان در برنامه رویداد در خصوص اعطای کارت خرید اعتباری برای مردم گفت گام اول برای زوجین جوان برداشته میشه و ممکنه دامنه اون هم وسیع تر بشه. اما ساعت 12:48 است و شما شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. در بخش بعد می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص دور جدید حملات سپاه علیه گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق. آقای صدرالحسینی سلام، روز شما بخیر.
خدمت جناب آقای عباسی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمت برنامه هستم.
سپاسگزاریم از جناب علی. آقای صدرالحسینی، همونطور که مطلع هستی دیروز هم حمله علیه این گروه های تجزیه طلب صورت گرفت، واکنش ها رو شما چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید جناب آقای عباسی، من یک توضیح مقدماتی خدمتون بگم، و اونم این که اولا این اقدامی که جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت کشور انجام داده اسمش حمله نیست، بلکه مقابله با تروریست جدایی طلب هست.
بله بله.
و نکته بعدی این هست که این سلسله اقدامات برای این به وجود آمد که بعد از ارائه اسناد، مدارک و همه آن چیزی که میتوانست ثابت کند که از بعضی از استانهای کردنشین عراق بر علیه منافع ملی جمهوری اسلامی اقداماتی داره صورت میگیره که بر اساس حقوق بین الملل میتوان با اونها مقابله کرد و متاسفانه به دلیل عدم توجه دولت مرکزی عراق در گذشته، نه این دولت جدیدی که تازه آمده
بله،
و عدم توانمندی در دولت محلی استانهای کرد نشین، جمهوری اسلامی مجبور شد که این اقدام رو انجام بده و علی رغم میل خودش مراکزی که با آدرس و بیش از 50 نقطه بود با آدرس و مشخصات و عکس‌های هوایی رو به دولت مرکزی و دولت محلی داده بود که اونها نسبت به کنترل اقدامات ضد امنیتی بر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند و انجام ندادند، اقدامات خودش رو انجام داد. خب قطعا در این رابطه واکنش های متفاوتی وجود داره. مهمترین واکنش ها واکنش های مردم ما هست که برای تأمین امنیت ملیشون نیروهای مسلح اقداماتی رو انجام داده است که تأمین امنیت برای اونها به وجود میاد. خب البته ما این موضوع رو اطلاع داریم که در دیگر کشورها ممکنه حرف و حدیث هایی در این رابطه وجود داشته باشه و حتی دولت جدید آقای السودانی رو به گونه‌ای بخوان تحریک کنن که جمهوری اسلامی در حوزه تمامیت ارضی عراق داره دخالت میکنه. اما این مسئله چندین بار از جانب مقامات رسمی سیاسی و دیپلماتیک ما از جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران چه در دوره گذشته چه در دوره سفارت جدید و سفیر جدید این مسئله بیان شده بود که اگر دولت مرکزی و دولت محلی به وظایف خودش برای حسن همجواری که به عنوان یکی از مهمترین اقدامات هر کشور نسبت به کشورهای همسایه خودش هست عملی بکنه، قطعا جمهوری اسلامی دست به اقدام برای مقابله با تروریست‌های تجزیه طلب نخواهد داشت.
بله. بله. جناب عالی، فکر می‌کنید انتظار ما از دولت عراق در این حوزه چگونه است و چه باید باشه؟
بله، به نظرم میاد که ما بر اساس حقوق بین‌الملل، حقوق در حقیقت مصرحی که در منشور سازمان ملل متحد وجود داره و بر اساس حسن همجواری و بر اساس روابط بسیار بسیار حسنه ای که با ملت و دولت عراق داریم یک انتظار منطقی داریم و این که از خاک عراق منافع ملی جمهوری اسلامی و امنیت جمهوری اسلامی مورد خدشه قرار نگیرد، همان گونه که ما این اجازه رو نخواهیم داد که هیچ جریان و گروه ضد عراقی، ضد منافع عراق، ضد امنیت عراق از خاک ما در حقیقت یک تهدیدی بر علیه ملت و دولت عراق باشه. این یک درخواست بسیار منطقی، حقوقی و مشروع هست و این همونطور که خدمتون عرض کردم این مطالبه از طریق دیپلماتیک هست به مقامات رسمی عراق در حقیقت ابلاغ شده و این درخواست صورت گرفته.
سپاسگزاریم از شما صدرالحسینی که در برنامه امروز رویداد شرکت کردید.
انشاءالله موفق باشید. خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
بله، در خصوص دور جدید حملات سپاه علیه گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان عراق وارد گفتگو شدم با آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. بله، شما خوبان شنونده میتونید اخبار این برنامه رو از طریق تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بفرمایید و دریافت بفرمایید. ممنون و سپاس از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و برنامه خودتون یعنی رویداد رو دنبال فرمودید. تا فرصتی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در هفته بسیج به سر میبریم. بسیج یعنی مظهر بالندگی و در مسیر توسعه و ارتقا بودن. بسیجی یعنی فرد با ایمان و با درایت و با اخلاص که با رسیدن به درجه شعور و آگاهی مطلوب به دنبال خدمت رسانی بیمنت به قاطبه مردم میباشد. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما عزیزان بسیجی و شما هموطنان عزیز جان. امیدوارم که لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه و امید که همه ما بتونیم که در مسیر رشد و ارتقا و بالندگی جامعه باشیم و روحیه بسیجی رو در پیش روی داشته باشیم.
بسیجی که در سال 58 تشکیل شد نیازهای اون روز را تأمین می‌کرد، یک نیاز بود. امروز بسیج نوع نیازهای دیگری را برآورده می‌کنه. مسائلی که امروز مطرحه اون روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه علم، در زمینه ابتکار، در زمینه نوآوری پیشرو است. اینم هنر امام بود. امام در همین نوشته‌ای که در آذر 67، یعنی آخر عمرشون 10 سال تقریبا بعد از اون نوشته اول مرقوم کردن، از دانشجو و طلاب می‌خواهند که بسیج تشکیل بدن، بسیج دانشجو و بسیج طلبه. این مال آخر عمر امامه. این نشان دهنده این است که نیازی که کشور دارد به روحیه بسیجی، این مربوط می شود به همه زمینه ها، از جمله زمینه هایی که در قلمرو به حوزه های علمیه است و زمینه هایی که در قلمرو به دانشگاه هاست. امروز در حوزه علمیه هم فضلای بسیجی ما، علمای بزرگ بسیجی ما حضور دارند، افتخارم میکنن. امام هم افتخار میکرد. امام میگو من افتخارم اینه یه بسیجیم. امام با اون عظمت در دانشگاه هم همینجوره. در دانشگاه هم بسیج دانشجو، بسیج استاد، یک پدیده پیشرونده و پیشرو محسوب میشود. در همه زمینه ها امروز ما مسائلی داریم که اون روز نداشتیم. اون روز این پیشرفت‌های علمی نبود. ما اول انقلاب هم و غم نظام و بسیج و سپاه و همه مسئولین کشور و انقلاب این بود که این موجودیت جدید رو حفظ کنند، این نهالی که تازه از سرزمین این مملکت رویده بود اینو نگذارن از بین بره، برکنده بشه. هم و غم این بود. در همین غرب کشور، در منطقه جنوب شرقی کشور، در منطقه شمال شرقی کشور، در مناطق گوناگون